رسانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. ساعت 7 صبح روز جمعه است، روز خوش تعطیل، روز 17 مرداد ماه، 8 ماه اوت از تقویم میلادی. صدای ما رو از پراگ پایتخت زیبای جمهوری چک میشنوید. اینجا رادیو فرداست. خوش آمدید به صبحانه با خبر رادیو فردا. با 90 دقیقه برنامه زنده ویژه شروع صبح تازه، امروز هم ما با شما همراه هستیم، خوشخول مثل همیشه کنار سفره صبحانه های شما که امیدوارم رنگارنگ و دلپذیر باشه، با شما همراه هستیم. با من فهیمه خضری‌دری و همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا همراه هستید. در این صبحانه با خبر سلام و صبح خیر گرم من رو بپذیرید. در این 90 دقیقه برنامه ویژه صبحگاهی براتون موسیقی خواهیم داشت و با خبرها از ایران و جهان به روزتون می‌کنیم. این برنامه محصول تلاش همکاران من هست در تیم بامدادی رادیو فردا، همکاران شب زنده‌دار من در گروه ویژه صبحانه با خبر. مراد ویسی تهیه کننده این برنامه زنده است، مارتین کارگردانی فنی برنامه رو به عهده داره، رضا ولی‌زاده همکار دیگرم در تحریریه با ما همراهی میکنه و سمیرا قرایی از اتاق خبر در این صبحانه با خبر با من و شما همراه خواهد بود. اجازه بدید که از طرف همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا هم به شما خوش آمد بگم و بریم با هم آغاز بکنیم یک صبحانه با خبر دیگر رو امروز جمعه در رادیو فردا با شما همراهان همیشگی این برنامه و نگاهی بکنیم در آغاز به آخرین خبرها از ایران و جهان. این شما و این همکار من سمیرا قرایی.
من هم سلام و صبح بخیر میگم به همه شما شنوندگان و بینندگان رادیو فردا. باراک اوباما در ساعات پایانی روز پنجشنبه اجازه حمله هوایی به مواضع نیروهای دولت اسلامی داعش در خاک عراق را صادر کرد و اعلام کرد که این اقدام برای جلوگیری از بروز نسل کشی توسط اسلامگرایان افراطی و نیز دفاع از اتباع آمریکا انجام می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اوباما در سخنرانی خود به پرتاب بسته های کمکی و بشردوستانه برای اقلیت های مذهبی که در کوهستان‌های شمال عراق محصور شدند نیز اشاره کرده است. پیشتر خبرگزاری‌ها از آوارگی بیش از 25,000 اقلیت ایزدی در کوه‌های شمالی عراق خبر داده بودند. رئیس جمهوری آمریکا در جریان سخنرانی خود گفته است که آمریکا می‌تواند و باید حامی نیروهای میانه روی باشد که می‌توانند زمینه ساز ثبات و امنیت در عراق باشند. آقای اوباما همچنین اعلام کرده است که این کشور قصد ندارد نیروی زمینی برای جنگ با دولت اسلامی داعش به عراق بفرستد. تصمیم دولت آمریکا مبنی بر حمله هوایی در خاک عراق از سال 2011 که این کشور نیروهای خود را از خاک عراق خارج کرد تا کنون بی سابقه است. شورای امنیت سازمان ملل عصر پنجشنبه به وقت نیویورک جلسه اضطراری برای بررسی اوضاع عراق برگزار می‌کند. این جلسه به درخواست فرانسه به دنبال تصرف قرقوش یا با اسم دیگر بغدیداد، بزرگترین شهر مسیحی نشین عراق برگزار می‌شود. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفته است با توجه به جدیت اوضاع که غیر نظامیان و اقلیت‌های مذهبی نخستین قربانیان آن هستند، فرانسه از شورای امنیت درخواست تشکیل جلسه اضطراری کرده تا جامعه جهانی بتواند برای مقابله با خطر تروریسم در عراق و محافظت از مردم تحت خطر اقدام کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که نرخ تورم در سال جاری کمتر از 25% شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، آقای روحانی روز پنجشنبه در پایان سفرش به چهارمحال و بختیاری گفت پیشتر وعده داده بود که نرخ تورم در سال جاری به 25% کاهش پیدا کند، اما این نرخ بیش از رقم پیش بینی شده کاهش پیدا کرده و او هفته آینده این رقم جدید را اعلام خواهد کرد. آقای روحانی در جمع خبرنگاران همچنین اعلام کرده است که رشد اقتصادی ایران امسال منفی نخواهد بود. حسن روحانی سال گذشته در حالی ریاست دولت 11 را بر عهده گرفت که بانک مرکزی ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد سال 92 را 45% اعلام کرده بود. مذاکرات هسته‌ای دو جانبه بین ایران و آمریکا در شهر ژنو سوئیس پایان یافت. وزارت امور خارجه آمریکا مذاکرات روز پنجشنبه را سازنده توصیف کرده است. خبرگزاری ایرنا هم از قول یکی از اعضای هیئت ایرانی نوشته است که هدف از این مذاکرات ادامه رایزنی‌ها درباره موضوعات مورد اختلاف و بررسی نحوه نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین بود. در آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای که با شرکت نمایندگان ارشد ایران و گروه 5+1 برگزار شد، طرفین نتوانستند بر سر میزان غنی‌سازی ایران و طول دوره توافق جامعه هسته‌ای توافق کنند و این مذاکرات با توافق طرفین به مدت 4 ماه تمدید شد.
خیلی سپاسگزارم سمیرا، قرار بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که دیدیم و شنیدیم، حالا بریم با هم ببینیم که ماده ویسی تهیه کننده این برنامه برای شما چه مطالبی رو آماده کرده در این صبحان با خبر. روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا، رئیس جمهوری آمریکا اجازه حمله هوایی علیه داعش را صادر کرد. به این موضوع خواهیم پرداخت. سیمین بهبهانی، شاعر غزل سرای برجسته ایرانی، به حال کما فرو رفته و نگرانی ها درباره سلامت او افزایش پیدا کرده است. یادی میکنیم و حالی میپرسیم از خانم بهبهانی در همین برنامه. ماجرای دنباله‌دار وصول بدهی‌ها و معوقات بانکی در سیستم بانکی ایران، در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر به همین موضوع می‌پردازیم. امروز جمعه، در ایران روزنامه منتشر نمیشه، اما ما همچنان به کیوسک مطبوعات سر می‌زنیم، ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها رو با هم ورق خواهیم زد. از بین همه هنرها امروز به هنر نقاشی می‌پردازیم، به گالری‌ها و نمایشگاه‌های مختلف نقاشی در تهران سر می‌زنیم. موسیقی براتون خواهیم داشت و از جهان ورزش براتون خبر خواهیم گفت. این یک برنامه زنده است. فراموش نکنید که در طول این برنامه میتونید گوشی‌های تلفنتون رو بردارید، با ما در تماس باشید، دیدگاه‌های خودتون رو با شنوندگان و بینندگان این برنامه به اشتراک بگذارید. شماره‌های دریافت پیامک رادیو فردا 2079260111573 و 2042073595555. گزارش ها همطور که در خبرها هم شنیدید از ایران حاکیست که سیمین بهبهانی، شاعر سرشناس ایرانی، چهارشنبه شب به دلیل مشکلات قلبی به بیمارستانی در تهران منتقل شده و در بخش مراقبت های ویژه بستری شده است. خانواده خانم بهبهانی گفتند که برای جلوگیری از هرگونه ازدحام جمعیت در مقابل بیمارستان، مایل نیستند که نام و آدرس محل بستری شدن خانم بهبهانی اعلام شود. فریبرز رئیس‌دانا، مدیر مؤسسه انتشاراتی نگاه، ناشر برخی از آثار خانم بهبهانی، در گفتگو با همکارم حسین قویمی نگاهی داشته به همین موضوع و از آخرین حال و احوال خانم بهبهانی بعد از عیادت از ایشون در بیمارستان صحبت کرده. با هم ببینیم و بشنویم.
حالشون خیلی خوب نیست. الان در اون اتاق ICU هستن یا CCU، خوب الان به یادم نمیاد. ولی به هر حال مشکلشون، آخرین مشکلی که باش روبرو شدن، مشکل قلبیشونه و تحت مداوا هستن در یه بیمارستانی که مایل نیستن خانوادهشون از اون بیمارستان بیاد. من پلیشون بودم، کاملا در واقع در حال حاضر بیهوش هستند. پزشکانشون رو هم من ندیدم، ولی جام متوجه شدم که رسیدگی خیلی زیاد و ویژه‌ای رو براش در نظر گرفتن و مرتب گروه های مختلف پزشکی بهش سر میزنن. ولی اون پزشکی که مسئولیت ویژه ایشون رو داره و نامش هم باز نمیتونم بگم، ایشون رو ندیدم، برای اینکه حالا یا بیمارستان بود یا رفته بود برای استراحت، دائما بالا سرشون بودن. خانواده‌اش هم، پسران ایشون همینطور پلوشون هستند و احوالشون رو نظارت میکنن. من هم رفتم و فقط به من اجازه دادن که از دور یه نگاهی بکنم. طبیعی است که منم نباید اصرار میکردم، چون لباسای مناسبی برای رفتن به اون اتاق برم نبود. ولی به هر جهت میتونم بگم که الان حالشون چندان خوب نیست.
آیا رئیس‌دانا، آیا پزشکان تشخیص مشخصی دادن، گفتن وضعیت ایشون در چه حالی است؟
بله گفتن ولی به من نگفتن، احتمالا به خانوادهشون گفتن. و تا آنجا که من میتونم به طور عمومی بدونم اینکه مشکل حمله های قلبی داشتند و ظاهرا مثل که از دستگاه های که شوک وارد میکنه و اینها هم تا این حد میدونم که استفاده شده براشون. و الانم که من که رفتم پیششون بعد از ظهری دیگه کاملا در اتاق مخصوص بودند و بیهوش بودند. حالا یا شاید نمیدونم این اصطلاحات پزشکی شما نباید به کار ببرم و ما میگیم بیهوش بودند، اما شاید حالا پزشکان ایشون رو به خواب بردن یا ایشون تو کماست، نمیدونم اتفاقای مختلفی است. اما احساس میکنم که استنباط من این است که حال ایشون چندان خوب نیست.
آیا رئیس‌دانا ظاهرا خانواده خانم بهبهانی هم تمایل ندارن درباره وضعیت ایشون صحبت کنند، علتش چی هست؟
من به همون سبب، بله منم به اون سبب صحبت میکنم. خب میدونید برای اینکه خانواده خیلی در فشارن، خیلی بالای سر این بانوی عزیز ما هستن و اگر دوستداران ایشون که زیادم هستن بدانن میخوان بیان جلوی بیمارستان یا برن عیادت ایشون، خب همه اینها کار رو دشوارتر و مشکل تر میکنه. من به هر حال به همه دوستداران ایشون توصیه میکنم که صبر پیشه کنن، برای اینکه بی برو برگرد پزشکان و مسئولینی که مسئولین بیمارستان دیگه بیشتر از اون نمیشه، مداوا و رسیدگی و استفاده از تمام دفترها همین کارا دارن میکنن. بعد هم من هم جزو یک دو نفری هستم که رفتم پلویشون، خانوادهشون هستن و واقعا هم حق دارن که نخوان این موضوع رسانه‌ای بشه، حق دارن. از عزیزان خواهش من این است که فرصت بدن خانوادهشون و ما یه جوری با قضیه برخورد بکنیم و منتظر باشیم، چون دیگه هر کار پزشکی درجه یکی بوده برای ایشون داره انجام میشه.
فریبرز رئیس‌دانا بود، مدیر انتشارات نگاه، ناشر بعضی از آثار خانم بهبهانی، شاعر و غزل‌سرای مشهور ایران. پس از یادت از خانم بهبهانی از آخرین وضعیت حال ایشون گزارش میداد در گفتگو با همکارم حسین قویمی. پیام‌های زیادی هم برای وضعیت خانم بهبهانی به رادیو فردا رسیده. بسیاری از ایرانی‌ها برای ما پیام فرستادن در همه جای جهان و آرزوی سلامتی کردند. برای خانم بهبهانی نوشتند که آرزوی سلامتی سیمین بانو را داریم، انشالله هر چه زودتر ایشون بهبود پیدا بکنند. و نوشتند که خانم بهبهانی ستاره است در عصر حاضر در ادبیات فارسی و بانوی است آزاده از سرزمین ایران. گفتند که برای ایشون آرزوی سلامتی و طول عمر داریم و لقب بانوی سبز شعر ایران رو به ایشون دادن. بعضی از شنوندگان و همراهان ما نوشتند که غزل بانو بمان و با ما باش. همینطور گفتند که این اشخاص گوهرهای کمیابی هستند که متاسفانه در مملکت ما به قدر اونها رو نمیدونند. سپاسگزارم از شما که با ما در تماس هستید. ما همچنان بروز میکنیم شما رو با آخرین خبرها در رادیو فردا از وضعیت سیمین بهبهانی، شاعر برجسته ایرانی. بریم با هم صدای خوب شما رو بشنویم.
در واقع حمله به بند 350 اوین و ضرب و شتم زندانیان، با وجود که دولت به دو وزیر خودش، دادگستری و وزیر اطلاعات، دستور صادر کرد برای رسیدگی، هیچ اقدامی نکردند. ولی الان در مورد این تجاوز در بعضی از مدارس تهران که به نسبت به دانش آموزان اعمال شده، تجاوز جنسی، وزارت دادگستری ورود کرده و اظهار نظر میکنه که این با زور نبوده و دو طرفه بوده، با رضایت بچه‌ها بوده. در کشوری که دو نفر بالغ، اونم از جنس مخالف، به جرم زنا شلاق باید بخورن، معنی این اظهار نظر چیه؟ شاید ناظم مدرسه از خودی هاست، باید مورد حمایت ویژه قرار بگیره.
خامنه ای عمل قاتلین و سرکوبگران مزدور در وقایع سال 88 را عمل نجیبانه و تقاضاگران حقایق را عمل نانجیبانه و فتنه می دانند. با این کشف بزرگ نمی دانیم چرا نمایندگان در مجلس شورای اسلامی برای خامنه ای تقاضای صلح نوبل نکردند.
جمهوری اسلامی فانوس رو به باد است. دستاویزهای این حکومت به قدر این حکومت ضعیف شده که با جنگ را انداختن در منطقه داره ادامه بقا میده، یعنی دستاویزایی مثل جنگ غزه و حماس و اسرائیل و اینا رو درست میکنه در منطقه، عراق رو به آشوب میشه، گروه های تروریستی رو مثل داعش پرورش میده و حتی خود گروه هک حماس اینا رو داره در منطقه قوی میکنه که بتونه ادامه بقا بده.
نتانیاهو شرم کن، رحم کن به این ملت بی‌دفاع، این قضیه ظلم و ستم چرا؟ بترس از فریاد دادت خواهی این مادران بچه مرده که روزی بالاخره دامان تو را بگیرن و به این پست نخست وزیریت هم نناز که اگر وفا داشت به تو و همسال تو نمیرسید. بترس از خشم خدا.
آقای روحانی، لطفاً در مورد غزه و لبنان شما فقط از طرف خودتون حرف بزنید، نه از طرف امتی که به اشاره شما به خیابون میان. شما اگه جوانا رو محدود نمی کردید، اگه به کوشش مرد زن ایرانی دخالت نمی کردید، اگه دیگه زورکی به مردم تحمیل نمی کردید، اگه یه رفراندوم برگزار می کردید که آیا مردم شما رو قبول دارن یا نه، اون وقت اظهار نظر بکنید. ما ملت ایران ایرانی هستیم، همه رو دوست داریم، ولی نه اینکه همش به فکر غزه و لبنان باشیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس کل بانک مرکزی ایران از تفکیک پرونده های معوقات بانکی خبر داده، به این ترتیب که ظاهرا مجتمعی تخصصی را اندازی خواهد شد برای بازپس گرفتن معوقات بانکی بنگاه ها و مراکز صنعتی. احمد علوی اقتصاددان از سوئد با ما همراه هست تا در صبحانه با خبر امروز نگاهی بکنیم به همین موضوع. آقای علوی سلام و صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما خانم ایدری و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، شاید قبل از این که اصلا به این موضوع بپردازیم بد نباشه که یک بار دیگه این سوال رو مطرح بکنیم که اساساً میزان این بدهی های معوقه چقدر هست؟
مسئولان آمارهای گوناگونی رو مطرح میکنن که با هم نمیخونه. مثلا وزیر اقتصاد در اواخر خرداد ماه در جلسه مشترک مجمع کارآفرینان کشور، وزرای اقتصادی دولت با نمایندگان مجلس گفته بود برخلاف اینکه اعلام میشود معوقات بانکی حدود 80 هزار میلیارد تومان است، اما به صورت واقعی این رقم 150 میلیارد تومانه. او مدتی بعد این سخنان خودش رو تکذیب کرد. اینک مشاور ارشد رئیس جمهور مبلغ بدهی های معوقه رو حدود 160 هزار میلیارد اعلام میکنه که با گمان من این شاید به واقعیت نزدیکتر باشه.
آقای علوی، این معوقات، حالا این مبلغی که اعلام کردید، فکر میکنید به واقعیت نزدیکه؟ اساساً چگونه به وجود آمدن در سیستم بانک ایران؟
در دولت های نهم و دهم تحت شعار عدالت بانکی، بانک‌ها از مسیر فعالیت‌های تجاری و بانکی خودشون خارج شدند و اونها رو مجبور کرد دولت که بیش از ظرفیت وامدهی خودشون و بالاتر از استانداردهای تعریف شده برای میزان وامدهی تسهیلات در اختیار متقاضیانی قرار دادن که غالباً به نوعی از رانت قدرت و ارتباط یا اطلاعات ویژه استفاده میکردن. همین امر موجب شد تا میزان تسهیلات بانک ها به متقاضیان بیش از استاندارد تعریف شده بشه و بانک ها نیز اهرم لازم رو برای پس گرفتن این وجوه نداشته باشن و بحران بر نظام بانکی حاکم بشه.
الان در حال حاضر اینطور که خبرها حاکی است، دادستان تهران مأمور شده که این مجتمع تخصصی رو اندازی بکنه برای پس گرفتن معوقات بانکی. شما فکر میکنید که این مجتمع تخصصی، اساسا این اقدام چقدر مؤثر هست در بازپسگیری معوقات؟
به چند دلیل به نظر نمیرسه که این بدهی ها همش رو بشه تادیه کرد. مسئله تنها یک چون مسئله این مسئله تنها حقوقی یا اقتصادی نیست، یه مسئله سیاسی هم هست. نهادهای نظارتی از قبیل مجلس و قوه قضاییه و همچنین قوانین ایران توانایی و اراده لازم رو برای تادیه این مبلغ کلان ندارند و قوانین هم ناکافیه و شفاف نیست. برخی از مدیران این نهادها همچون خود بانک‌ها در موضع زینف قرار دارند و مانع هر اقدامی خواهند شد که به زیان اونها باشه. ضمانت‌نامه‌ای هم که پشتوانه این وام‌ها بوده برای پوشش بدهی‌ها کافی نیست. بنابراین اهرم حقوقی اقتصادی و سیاسی لازم برای تادیه وجود بسیار ضعیفه و احتمال وصول این مبالغ هنگفت ناچیز.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. احمد علوی اقتصاددان از سوئد با ما با صبحان به خبر همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر.
متشکرم از شما خانم ایدن.
صبح جمعه است و شهرام رفیع‌زاده با ماست، همکار روزنامه‌نگارم. با هم نگاهی میکنیم به کیوسک مطبوعات، هرچند که امروز روزنامه منتشر نمیشه، اما ما هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های چاپ تیر ماه و مرداد ماه رو با هم ورق خواهیم زد. آقای رفیع‌زاده سلام و صبح بخیر.
فهیمه خزده ایدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
از چشم‌انداز ایران آغاز بکنیم. دو ماهنامه‌ای که خودش رو سیاسی راهبردی معرفی میکنه و 192 صفحه داره در شماره تیر و مرداد ماه 93 و میبینم که پرونده با عنوان مطالبه قانون از عصر مشروطه تا کنون رو روی جلد آورده.
بله، طرح روی جلد این شماره چشم‌انداز ایران، یعنی شماره 86ش، مربوط هست به پرونده اصلی که در این شماره منتشر شده درباره مطالبه قانون از عصر مشروطه تا کنون. در این بخش که خودش در زیر مجموعه چشم‌انداز سیاست داخلی چشم‌انداز ایران منتشر شده، آقای محسن صفایی فراهانی گفتگویی داشته با این ماهنامه و به همین موضوع پرداخته، یعنی موانع مشارکت مردم از مشروطه تا کنون. آقای محمد بسته‌نگار هم یک گفتگوی مفصل داره با چشم‌انداز ایران درباره نواندیشی دینی از انقلاب مشروطه تا کنون. آقای ابوطالب آدینه‌وند مطلبی داره درباره مطالبه قانون در عصر مشروطه. آقای رضا احمدی، فائزه حسنی، احمد هاشمی و شماری دیگر از چهره‌های سیاسی و فرهنگی هم یادداشت‌ها و مقالاتی در این بخش دارند. بخش‌های دیگری هم داره چشم‌انداز ایران در این شماره خودش، مثل چشم‌انداز اقتصاد و توسعه، چشم‌انداز جامعه که در اون به آسیب شناسی تربیت بدنی در ایران پرداخته، چشم‌انداز اندیشه درباره موانع آزادی اندیشه در ایران بحث شده در اون، و چشم‌انداز تاریخش هم این شماره مهم هست، به این دلیل که یک مقاله داره با عنوان ادای دین به مجید شریف واقفی که سعید شاه‌سوندی نوشته، پاسخی است به مقاله‌ای که پیشتر در این مجله منتشر شده بود، و چند مقاله دیگر هم درباره مجید شریف واقفی در این شماره منتشر شده.
خب آقای رفیع‌زاده، ماهنامه تازه‌ای به مطبوعات ایران اضافه شده، پیام ابراهیم اولین شماره خودش رو منتشر کرده در مرداد 93 و 5000 تومان قیمت داره. روی جلد این ماهنامه عکسی است از دکتر مصدق.
بله، ماهنامه پیام ابراهیم صاحب امتیازش جامعه زنان انقلاب اسلامی هست و مدیر مسئولش خانم اعظم طالقانی. خانم اعظم طالقانی توضیح داده که بعد از توقیف هفته‌نامه پیام هاجر که ایشون در دهه 70 اون رو منتشر می‌کرد، در سال 1379 این هفته‌نامه توقیف شد و ایشون گفته چون امکان و اجازه انتشار مجدد هفته‌نامه پیام هاجر رو ندادن، درخواست دیگری برای مجوز نشریه داشته که به ایشون ماهنامه پیام ابراهیم رو مجوز دادن و به همین دلیل دیگه ایشون از مرداد ماه انتشار این ماهنامه رو آغاز کرده. در این شماره آقای حسین شاه حسینی، آقای کوروش زعیم و مهدی غنی به بازخوانی کودتای 28 مرداد پرداختن. آقای سعید حجاریان، شهیدلخت ملاوردی و هنگامه شهیدی هم گفتگوهایی با این شماره ماهنامه پیام ابراهیم دارن و البته یادداشت‌هایی از آذر منصوری، صادق زیبا کلام، عماد افروغ و شماری دیگر از چهره‌های فرهنگی و سیاسی در اون منتشر شده.
آقای رفیع‌زاده، نگاهم بکنیم به ایران فردا. در دوره جدیدی که ایران فردا منتشر میشه، این سومین شمارش هست، 7000 تومان قیمت داره و 128 صفحه در این شماره که 15 مرداد ماه 1393 باشه و تیتری مربوط به فلسطین روی جلد آورده، نامش فلسطین بود، نامش فلسطین شد. زیاد مشخص نیست این چه معنایی داره.
بله، این تیتری که در روی جلد این شماره ایران فردا منتشر شده، یعنی شماره سوم ایران فردا، برگرفته از شعری از محمود عباس شاعر فلسطینی که آقای یوسف عبازری اون رو ترجمه کرده و به طور کامل متن این شعر در این شماره ماهنامه ایران فردا منتشر شده. اما ماهنامه ایران فردا در این شماره بخش‌های دیگری غیر از مسئله فلسطین که پرونده اصلی اون هم هست داره، مثل راه بسته توسعه ایرانی، یک بخش داره به نام خاورمیانه در تلاطم، مشروطیت و چرخی استبداد رو مورد بررسی قرار داده در پرونده دیگر، و یک بحث سیاست خارجی و دیپلماسی دولت آقای روحانی و مسائل هسته‌ای رو به اون پرداخته، درباره تمدید توافق هسته‌ای و البته پنجره جمعیتی ایران هم یک گزارش مفصل هست درباره بحث‌های جمعیتی که این روزها در ایران اوج گرفت.
تجارت فردا هم منتشر شده آقای رفیع‌زاده، در این مجله میبینیم که صفحه‌ای به زبان انگلیسی هم وجود داره، این طور که در این روی جلد میبینم گفتگوی با مشاور ارشد کاخ سفید انجام داده تجارت فردا و مقایسه کرده بین طرح بیمه مشهور آقای اوباما و طرح بیمه همگانی آقای روحانی.
بله، هفته نامه تجارت فردا در این شماره به طور ضمنی اشاره کرده که ماجرای طرح بیمه همگانی ابتکار و خلاقیت آقای حسن روحانی هست. این بحث خیلی هم با ساب‌های مختلفی در رسانه‌های دیگه داشته، برخی انتقاد کردن چرا که به نوعی این بخشی از قانونی بودی که باید در حال حاضر اجرا می‌شده. اما گفتگوی اصلی هفته نامه تجارت فردا در شماره 96 اون آقای رستم قاسمی هست، وزیر نفت دولت آقای احمدی نژاد، که گفتگوی مفصلی داره با تجارت فردا، نکات خیلی مهم و جالبی رو ایشون بیان کرده. از جمله اینکه گفته می‌خواستند با تحریم بنزین کشور رو متشنج کنند و به همین دلیل گفته ما رفتیم از پتروشیمی‌ها بنزین تولید کردیم که اون بنزین این روزها پیامدهاش مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته. اما نکته مهم و متفاوت حرفای آقای رستم قاسمی که از فرماندهان سپاه هم بود بعد به وزارت نفت رسید این هست که ایشون گفته گروه داعش یک فرصت اقتصادی برای ایران هست و صادرات نفت عراق اگر مختل بشه ایران جایگزین اون در بازار جهانی خواهد شد.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، در همین صبحانه با خبر بار دیگر به شما میپیوندیم.
متشکرم.
نگاهی کردیم به هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های چاپ تیر و مرداد در ایران و حالا با هم در ساعت 7:26 صبح میریم سری میزنیم به جهان پرشور ورزش. حبیب روشنزاده کارشناس و مفسر ورزشی با ماست.
هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز پنجشنبه با 4 مسابقه آغاز شد که طی آن قهرمان به پیروزی رسید، نایب قهرمان شکست خورد و فقط یک تیم به دومین پیروزی دست یافت. سپاهان دومین پیروزی خود را در فصل جاری در مقابل گسترش فولاد در تبریز با نتیجه 2-0 به ثبت رساند تا در صدر جدول قرار گیرد. فولاد خوزستان قهرمان فصل پیش در اهواز پرسپولیس نایب قهرمان را 2-1 برد تا در رده دوم جدول بایستد. دو بازی هم در تهران برگزار شد. در ورزشگاه تختی تیم نفت تهران 1-2 از راه آهن شکست خورد. نفت تیمی که در دو دوره پیش لیگ برتر خوب ظاهر شده بود فعلا بدون پیروزی مانده. علیرضا منصوریان سرمربی تیم با این وجود در گزارشی از شبکه تهران از تیمش اظهار رضایت میکرد.
توی بازی برابر و پای پای به نوعی میشه گفتش که موقعیت سوزی به ما آسیب رسوند، ولی در کل بسیار بچه همون خوب فوتبال بازی کردن.
در همین گزارش حمید استیدی سرمربی راه آهن که از پیروزی تیم مقابل نفت راضی به نظر میرسید از مشکل انتخاب بازیکن سخن میگفت.
ما برای انتخاب 18 نفر واقعا با مشکل مواجه بودیم، چون واقعا جوانای خیلی خوبی داریم و احتیاج باز به زمان داریم تیممون بهتر از این بشه.
دیروز دیدار تیم‌های پیکان و سایپا هم در ورزشگاه دستگردی تهران بدون گل 0-0 مساوی پایان یافت. 4 مسابقه دیگر لیگ برتر در هفته دوم امروز برگزار می شود. ساعت 18 ملوان میزبان سبای قم است و در ساعت 19:30 نفت مسجد سلیمان و پدیده مشهد دو تیم تازه وارد به لیگ برتر در مسجد سلیمان پیکار خواهند داشت. ورزشگاه آزادی تهران محل دیدار دو تیم هم نام استقلال تهران و استقلال خوزستان است و زوباهن اصفهان میزبان تراکتورسازی تبریز. تیم ملی والیبال ایران برای برگزاری 4 مسابقه دوستانه و تدارکاتی با تیم ملی والیبال آمریکا وارد لس آنجلس شد. در فرودگاه لس آنجلس نمایندگان فدراسیون والیبال آمریکا از والیبالیست‌های ایران استقبال کردند. تیم ملی والیبال مردان ایران در مدت اقامت خود در کالیفرنیا 2 مسابقه در لس آنجلس، 1 بازی در سان دیگو و 1 بازی هم در اورنج کانتی با آمریکا خواهد داشت. نخستین مسابقه ایران و آمریکا روز یکشنبه در لس آنجلس خواهد بود. تیم ملی والیبال مردان ایران